فن اول منطق شفا المدخل صفحه 84 سطر 5 وقد ذهب قوم الى ان یجعلوا کل ما هو سوا اخص الخباس من جمله الارض الان. برای خاصه سه تا قید آوردیم که بعضی هاش رو معتبر دونستیم، بعضی رو معتبر ندونستیم. البته در یک احتمال هیچ کدام از سه قید رو معتبر نکردیم، منتها اون اعتبارشون خلاف تعارف بود کنارش گذاشتیم. حالا با توجه به همون اعتبار من توضیح میدم چهار جور خاصه داریم توی منطق. چهار جور خاصه داریم. اول، خاصه ای که هم میتواند نوع اختصاص به نوع داشته باشد، هم میتواند شامل جنس عالی شود. این چه این خاصه؟ این یه خیلی خاصه وسیعیه. این میشه گفت اعم الخواصه، از همه خاصه های این عام‌تره. من تا اینو گفتم خلاف تعارف گذاشتمش کنار. سه تا دیگه باقی مونه، سه تا من توضیح میدم. یکی این که خاصه خاصه نوع باشد، اهم از این که نوع متوسط باشه یا اخیر. قید دیگه نمیاریم، دقت کنید، قید دیگه نمیاریم، فقط میگیم خاصه باید خاصه نوع باشد. میتونیم دو قید دیگه بیاریم، بگیم مربوط به کل الافراد باشد، این قیدو بیاریم، ولی ما قیدو نمیاریم. میگیم خاصه نوع باشد کافیه، میخواد مربوط به کل افراد باشه یا مربوط به بعض افراد باشه. یه تعمیم اینچنینی میدیم. بعد به لحاظ زمان هم تعمیم میدیم، چه این خاصه که مربوط به کل است یا مربوط به بعضه، فی کل لازمان و دائما باشد یا فی کل لازمان و دائما نباشد، یعنی چه عرض لازم باشه چه نباشه. این تعمیم دیگه هم میدیم. پس توجه کردید از یه این قول دوم قولی که الان میگیم اینطور شد، از یه جهت عمومیت دارد که هر نوعی باشد، اما چون اختصاص به نوع پیدا کرد از اون اعم الخواص یه پله آمد پایین، چون اعم الخواص اختصاص به نوع نداشت، خاصه جنس عالی هم شامل میشد. این اختصاص به نوع پیدا میکنه، از این جد یه پله میاد پایین، یعنی یه پله خاص میشه. ولی اون دو تا قید نسبت به اون دو قید دیگر که کل الافراد یا کل الازمنه، همچنان به عمومیت خودش باقی میمونه. این میشه یک درجه بعد از اون اعم الخواص. میاییم قید دوم رو اضافه میکنیم، میگیم مربوط به کل افراد باشه، ولی قید سوم نمیاریم، یعنی اینکه عرض لازم باشه نمیاریم، میگیم چه لازم باشه چه نباشه، چه فی کل لازم باشه چه نباشه. بازم یه ذره عموم رو حفظ میکنیم. این دوباره یه درجه میاد پایین تر از اون، یه درجه خاص میشه. سوم این که میگیم هم مخصوص نوع باشد، یعنی جنس عالی رو خارج میکنیم، هم مربوط به کل افراد باشه، اونی که مربوط به بعض افراد خارج میکنیم، هم عرض لازم باشد، اونی که مفرد خارج میکنیم. چند تا رو خارج کردیم. این چنین خاصه ای از همه خاصه ها خاص‌تره. ایشون بهش میگه اخص الخواص. اخص الخواص یعنی خاصه ای که سه تا قید داره، با یک قیدش جنس خاصه جنس عالی رو خارج میکنه، با یک قیدش خاصه ای که مربوط به بعض افراد خارج میکنه، با یک قیدش خاصه ای که عرض مفارق خارج میکنه. اونی که باقی میمونه خاص‌ترین خاصه، اون اعم الخواص. اعم الخواص خاصه ای بود که هم مربوط به نوع میشد، هم مربوط به جنس عالی میشد. این اعمال خواسته، به این اعمال خواست هر قیدی بزنیم خصوصیت بیشتر پیدا میکنه تا میرسه به اونجا که دیگه تمام قید برش وارد میکنیم میشه اخص الخواص. این مطلب روشن شد؟ حالا بعضی ها معتقدن که اخص الخواص عرض خاصه است، ولی از اخص الخواص بگذرید هر عرضی هست عرض عامه. روشن شد چی شد؟ اخص الخواص من توضیح داده، اخص الخواص یعنی خاصه ای که این قیود داشته باشد، اولا خاصه نوع باشد، خاصه جنس عالی نباشد، ثانیا خاصه تمام افراد باشه، مربوط به بعض افراد نباشه، ثالثا لازم باشد، خاصه مفارق نباشد. ببینید چند تا قید زدیم، وقتی چند تا قید زدیم خیلی این خاصه رو دایرش رو تنگ کردیم، خیلی توسعش کم شد. چون توسعش کم شد شد اخص الخواص. بعضی گفتن خاصه این است. اگر غیر از این بود میشه عرض عام. وقت چند تا عرض عام داریم؟ حالا ملاحظه کنید چند تا عرض عام داریم؟ اونجا که عرض اختصاص به نوع ندارد، بلکه ممکنه مربوط به جنس عالی باشه، اون درست اختصاص دارد به جنس عالی، ولی به خاصه بودنش توجه نمی کنیم، چون جزء اخص الخواص نیست بهش میگیم عرض عام. اونجا که عرض مربوط مثلا به نوع انسانه ولی در بعض افراده، مثل کاتب بالفعل، کاتب بالفعل مال همه افراد نیست، ولی مخصوص نوعه، ولی مال همه افراد نیست، مال بعضه، اینم بهش میگیم عرض عام. یعنی کاتب بالفعل برای انسان میشه عرض عام، اینی کسی نگفته ولی اینا گفتن. سوم عرض مفارق، عرض مفارق مثلا تفکر، تفکر یا عرض مفارق، انسان که همیشه مشغول تفکر نیست. همین کتابت بالفعل هم عرض مفارقه، انسان که همیشه مشغول کتابت بالفعل نیست. این عرض مفارق رو ولو اختصاص دارد به بعض افراد نو، چون مفارق است بهش میگیم عرض عام. تنها عرضی عرض خاص است که این سه شرط رو داشته باشد: اختصاص به نوع داشته باشد، جاری فی کل افراد نوع باشد، و عرض لازم باشد. اگه این سه قید داشت میشه عرض خاص، ولی هر چیز میشه عرض خاص. این کلام ابن سیناست که داره از بعضی نقل میکنه. بعضی ها گفتن عرض خاص عبارت است از اخص الخواص، یعنی خاصترین خاصه ها که این قیود که عرض کردن داشته باشد، که سه تا قید میخوره و با هر قیدی خصوصیتی پیدا میکنه، با هر سه قید اخص الخواص میشه. و هر کدام از این قیدها منتفی بشن دیگه عرض عرض خاص نیست، بلکه عرض عامه. حالا یه بار توجه کن، این قول اونها رو داره نقل میکنه تا بعد رد کنه. صفحه 84 سطر 5، قد ذهب قومون به این که قرار بدن هر چرا که غیر از اخص الخواص قرار بدن من جملت العرض العام. فقط اخص الخواص رو به عنوان عرض خاص قبول کرده، یعنی عرض خاصی که سه قید داشته باشه، اینو قبول کرده. بقیه هر چی هست همه رو گفته عرض عام. حتی لو کنه، این لو رو لای وصلیه نگیرید، لو لای شرطی است، جوابش دو خط بعد میاد، فهو العرض العام. حتی لو کنه مثلا، لوکانه یعنی این ما هو سبا اخص الخواص، زمین کانه به اون ما برمیگرده، اونی که غیر از اخص الخواصه اگر اختصاص به نوع دارد کافی نیست، ولو اختصاص به نوع داره خاصه یه جنس عالی نیست، ولی بازم کافی نیست، ما خاصه حسابش نمی کنیم، باید ببینید تو تمام افراد هست، فی کل لازمان هست یا نه. اگر تو تمام افراد نیست یا تو فکل ازمان نیست، بگو عرض عام است، نگو عرض خاص. حتی لوکانه، کانه اون ما سبا اخص الخواص، لوکانه مثلا لا یوجد الا لونو این واحد. اون که مثلا میگه چون سه تا قید داریم، یک قید نوعه، یک قید تمام افراده، یک قید هم تمام ازمان، این سه تا قید داریم. این قید رو به عنوان مثال انتخاب کرده که لا یوجد الا، یعنی این قید رو داشته باشه، مثلا این قید رو داشته باشه، اون دو قید دیگه نداشته باشه. حتی اگر این ماسبا این چنین باشد که لا یوجد الا لنوع واحد، یعنی این قید خاصه بودن برای نور رو داشته باشد. لکن نهوم از آلک، یعنی در کنار این لا یوجد الا لنور، زالک یعنی لا یوجد الا لنور واحد، در کنار این لا یوجد الا لنور واحد این طور باشه که لا یوجد لکلهی، یعنی لکل نوع، یعنی لکل افراد نوع لا یوجد، بل لبعضش یوجد. پس قید دوم رو که مربوط به تمام افراد باشه نداره، فقط قید اول رو که خاصه نوعه داره، اما قید دوم نداره. قید سوم هم نداشته باشه. و یکونو، یعنی یکونو ماسبا مما یجوز ان یکون، یکون تامه، یعنی مما یجوز ان یوجد و لا یکون لزال کلبز. لزال کلبز یعنی غالبا یا لزال کلبز یا لکل، فرق نمی کنه. چه برای این بس چه برای کل میتونه باشد و نباشد که میشه عرض مفارق. این چنین نیست که دائما باشد تا بشه عرض لازم، بلکه میتونه باشه میتونه نباشه که بشه عرض مفارق. پس از جهت ازمان هم عام نیست، تو بعض ازمان هست تو بعض ازمان دیگه نیست. فهو و این چنین چیزی که قید اول رو داره، یعنی لنوع واحدن هست، ولی قید دوم رو نداره که لکل افراد باشد، قید سوم هم نداره که لکل ازمان باشد. فهو و الارزال هم، این فهو و الارزال هم جواب لوه، این میشه عرض هم. وقتی عرض خواسته که این دو قید دیگه هم داشته باشه که بشه اخص، یعنی با آمدن همه قیود خصوصیت کامل پیدا کنه، خاص بودن کامل پیدا کنه. حتی یکون میخواد توضیح بده. تا اینجا عرض خاص رو توضیح داد، گفت ما سوای عرض خاص میشه عرض عام، اما الان میخواد هم عرض خاص رو توضیح بده هم عرض عام، یعنی تقسیمی بکند که توش هم عرض عام بیاد هم عرض خاص. اول تقسیم نکرد، فقط عرض خاص رو گفت، بعد گفت ما سوای این عرض خاص عرض عامه. به هر دو قسم اشاره کرد، منتها به این نحوه اشاره کرد که اول عرض خاص رو گفت بعد گفت ما سوایش عرض عامه. اما الان میخواد تقسیم کنه، میگه اصلا هر عرضی عرضی، میگه عرض نمیگه، چون بعدن این مطلب میاد که بین عرض و عرضی فرقه. عرض مقوله است، عرضی محموله. عرضی هم میشه ولی مقوله هم نمیشه. بیاض مثلا عرضه ولی ابیض عرضیه. الان بحث ما به قولیشون بعدن میگه در عرضی ما در عرض بحث نداریم، در عرض تو مقولات عشق باید بحث کنیم، در اینجا در عرضی فقط بحث میکنیم. اون که یکی از کلیات خمسه عرضیه که قابل حمله، اون عرض تو مقولات نهگانه عرضی باید هم بشه بس بشه. خب حالا اینشون میگه عرضی، میگه عرضی یا موجود است لنوع واحدن، یه قید لکل افراد اون نوع، این دو قید دائما، این سه قید میشه خاصه. عرضی اگر این سه قید داشته باشد میشه بعد خاصه. یا این چنین نیست، یعنی یا موجود لنوع واحده نیست، یا اگر موجود لنوع واحده لکل افراد نیست، یا اگر لکل افراد هم هست دائما نیست. اگه این چونی میشه عرض آن، از دو جور عرض داریم، یکی شد خواست بقیه شد آن. حتی یکون العرضی، حتی یکون العرضی، من یکونه دارم میخونم، یکونه نمیخونم، به طوری که عرضی این چنین است که یا موجود است لنوع واحد این یک قید، لکل افراد این نوع این دو قید، دائما این سه قید، یعنی فی کل از ما این سه. اگه این باشه فیکون خاصه، این عرضی میشه خاصه. و این معلا یکونه کذاری، یعنی یکی از این سه قید رو نداره، یا فرض کنید هیچ کدوم از این سه قید رو نداره، لا یکون کذاری، ولی یکون یا موجودن لانواع، یعنی خاصه جنس عالیه، بنابراین موجود لانواع میشه، یا موجود است لنوعین، لکن لاز به صفت المذکور. صفت مذکور چیه؟ لکلهی دائما. صفت مذکور لکلهی دائمنه، یعنی صفت لکلهی رو نداره، یا صفت لکلهی رو داره دائما رو نداره. مجموع لکلهی دائما رو واجد نیست. حالا یا هیچ کنم شو واجد نیست، لاغلی هیچ واجد نیست. اگه این باشه فیکون و عرزن آمن، عرز آم میشه. حالا ابن سینا میخواد در مورد این قول نظر بده، میگه حاضر قول مستربون، سه تا اشکال به این قول میکنه. حالا اشکال دوم احتمال داره تا توضیح اشکال اول باشه، ولی حالا من به خاطر اینکه جداش کنم اشکال دوم گرفتمش. خیلی سخت نگیرید، نگید این اشکال دوم هم اشکال اوله. اشکال اول اینه، چرا این عرض رو خاص میگن و اون عرض رو عام میگن؟ چون عرض خاص خاصه و اون عامه، یعنی این کلیه اون جزئیه. اختلاف بین عرض خاص و عام به کلیت و خصوصیتشه. اونی که کلیست بهش میگن عام، اونی که کلی نیست بهش میگن خاص. پس عرض عام و خاص رو از طریق کلیت و خصوصیت باید شناخت. شما از چه طریق میشناسید؟ شما از طریق ازدیاد قیود و عدم ازدیاد قیود دارید تفاوت میذارید بین عرض خاص و عرض عام. عرض عام و خاص فرقشون باید به خصوصیت و کلیت باشد، نه فرقشون به این باشد که قید زیاد داشته باشه یا قید کم داشته باشه. یعنی شما تفاوت رو به چیزی میذارید که اون تفاوت در عرض عام و خاص ملحوظ نیست، خلاف اونچه که بین منطقیین رایج دارید عمل میکنید. از منطقی بپرسین عرض عام چرا عام گفته میشه، میگه چون کلی تره. عرض خاص چرا خاص گفته میشه، چون مخصوصه. خب حالا اونی که در یه نوع هست و مربوط به تمام افراد نوعشه، با اونی که در یه نوع هست مربوط به بعضه، کدامشون کلی ترند؟ اونی که مربوط به تمام افراده میشه کلی تر، با وجودی این شما بهش میگید خاص. اونی که مربوط به بعض افراده میشه خاص‌تر، شما بهش میگید آم. این درست خلاف اون چه که باید انجام بدید نه انجام میدید. شما باید در عرض عام و خاص خصوصیت و کلیت رو رعایت کنید. هر کدومشون خصوصیت داره بگید خاص، هر کدوم کلیت داره بگید آم. شما این کار نکردید. حتی اونی که خصوصیت داره شما بهش میگید عرض عام. این اشکال اول. اشکال دومی که ایشون میکنه، که حالا عرض کردم شاید همون اشکال اول باشه، ایشون میگه اسم عرض عام رو داری لغو میکنی، اینو چرا بهش عام میگن؟ خب بالاخره این عام آورد، این کلمه عام رو میارن، غرضی دارن که میارن. تو این رو داری لغوش میکنی، اصلا به عمومیت کاری نداری، فقط کارت اینه که این قیود کمه یا زیاده. پس این عرض عام رو چرا عام گفتن؟ میگفتن عرض مثلا فاقد قید، چرا گفتن عام؟ کلمه عام رو تو داری خرابش میکنی، زایعش میکنی. این شاید همون اشکال قبلی باشه که میگه تو به عمومیت توجه نکردی، به کلیت توجه نکردی. شاید همون باشه، شاید هم جدا باشه. من جدا گرفتم. بله؟ اشکال بچه تصمیه، بله. یعنی جدا بگیریم به نظر بهتر میاد. که در اول گفت کلیت و جزئیت رو چرا رعایت نکردی؟ در حالا میگه این لفظ عامی رو که تو این اسم هست چرا ندیده گرفتی؟ میبینید فرق میکنه با اون اشکال قبلی. یه اشکال سومی هم میکنه. میگه خاص یعنی عرض خاص. توی کلمه خاصش این معنا خوابیده که اختصاص داشته به نوع. چون قبلا گفتیم معنای اول که خاص لشیء بود، چون اصلا جز معانی که منطقی این میگن قبول نکردیم. عرض خاص لنوع رو قبول کردیم، گفتیم خاص لنوع. این قید خاص لنوع رو ما رعایت کنیم کافیه. عرض خاص یعنی خاص لنوع، همین باشه کافیه. حالا مال تمام افراد باشه یا بل بعض افراد، همین که خاص افراد کافیه، خاص این نوع کافیه. حالا مال همه از من باشه یا نه. حالا کتابت الفیل، کتابت الفیل خاص انسان هست یا نیست؟ در باقی موجودات وجود نداره. حالا همه افراد نداشته باشن، خب نداشته باشن، خاص نوع هست یا نیست؟ همین که خاص نوع کافیه. پس شما به اون عرض خاص توجه کردید، ولی اون قیدشو که میگه خاصون به نوع، اینو ملاحظه نشدی؟ خاصون به نوع صد کند کافیه، میشه خاصه. حالا چیزای دیگه هم باشه یا نباشه، اون دیگه مهم نیست. این هم اشکال سوم. در اشکال سوم تو خود عرض خاص وارد میشه. در اشکال اول و دومش عرض خاص و عام رو با هم مقایسه کرد. در اشکال اول عرض خاص و عام رو با هم مقایسه کرد. در اشکال دوم فقط رفت سراغ عرض عام. در اشکال سوم فقط میاد سراغ اشکال این سراغ عرض خاص. در اشکال دوم میگه عرض عام رو ضایع کردید. در اشکال سوم میگه عرض خاص خاص به نوعه، خاص به نوع باشه کافیه، دیگه بقیه‌اش لازم نیست. در اشکال اول گفت این دوتا رو رعایت نکردی، یعنی باید تو کلیت رو در یکی، خصوصیت در یکی رعایت میکردی، این کار نکردی. پس سه تا اشکال بگیریم بهتره. هذا القول مضطربون ولا يدل على شيء، یعنی قول شما دلالت نمیکنه. اشکال اوله قول شما دلالت نمیکنه على شيء، یعنی بر عرض عام و خاص، اینا شیء هم دیگه، دلالت نمی کند من جهت عموم اون شیء و خصوص اون شیء و کلیت اون شیء، بل من جهت اخرى، دلالت بشه می کند من جهت دیگری. یعنی قول شما دلالت می کند بر عرض عام، راهنمایی می کند شنونده رو به عرض عام یا به عرض خاص، اما نه به عرض عام به عنوان کلیت و به عرض خاص به عنوان خصوصیت، بلکه هدایت میکند انسان رو، راهنمایی میکند، دلالت میکند به عرض عام و خاص از جهت دیگر. یعنی میگه عرض عام اونیست که قید کم داشته باشد، عرض خاص اونیست که قید زیاد داشته باشد. این چه ربطی به عام و خاص داره؟ عام و خاص کلیت و جزئیات رو مطرح میکنه، کلیت و خصوصیت رو مطرح میکنه، نه کم قید بودن و زیاد قید بودن، کم قید داشتن و زیاد قید داشتن. این اشکال اول. اشکال دوم، و یجعل یا یجعل، یجعل این قول اسم عرض عام رو حذرن، یعنی لغوان، کلمه عام رو در عرض عام لغو کرده میده. فإن العرض العام موضوع به ازای خاص، یعنی کلمه عام بیفایده نیمده، در مقابل خاص آمده، پس باید مفادی داشته باشه. شما اصلا عام رو در نظر نمیگید، عام با معنای عموم ها، عام رو در نظر گرفتید، اسمش رو حفظ کردید، ولی کلمه عام رو حفظ نکردید. پس اسم و نصفش رو که عرض بود قبول کردید، نصف دیگرش که عام بود ندیدی گرفتید، و این در واقع کلمه عام رو حذر و لغو قرار دادید، ضایع کردید. سوم، و از الخاص انما یحسن ان یسیر خاصا لانه لنوع واحد. این اشکال سومه. حرف شما باطل است، زیرا شما خاص رو به معنای خودش نگرفتید. چرا؟ چون خاص نیکو هست که خاص شود، چون لنوع واحد است. یعنی فقط لنوع واحد بودن باعث می شود که این عرض عرض خاص باشه. قیودی دیگری که شما آوردید بی جهت آوردید. این خاص است چون اختصاص به نوع دارد. خب همین اندازه باشه عرض خاص باشه صدق می کنه. دیگه قید این که باید فی کل الافراد باشه یا فی کل الازمان باشه دیگه لازم نیست. پس دقت کنید، شما نه تنها اسم عام رو ضایع کردید، اسم خاص رو هم ضایع کردید. چون خاص به معنی خاص لنوع واحده. خب هر جا خاص لنوع واحد صدق کنه بگید عرض خاص، دیگه به بقیهش کار نداشته باشید، بقیه لازم نیست. در اسم عرض خاص بقیه دخالت نداره، فقط خاص به نوع بودن دخالت داره. همین شما رعایت کنید کافیه. فعیزن، فعیزن یعنی حالا که با این سه بیان قول این گوینده رد شد، باید اینطوری بگیم خوب نیست که ما در بین وجوه ثلاثه اون اخص الوجوه رو خاص بنامیم، بلکه هر سه رو خاص بنامیم. وجوه ثلاثه چی بود؟ یکی این که خاص نوع باشد، اعم از این که مربوط به کل افراد باشد یا بعض افراد، همچنین اهم از این که مربوط به کل ازمان باشد یا بعض ازمان، این یکی بچه. بچه دوم این که خاص به نو باشد و لکل افراد باشد، اهم از این که لکل ازمان باشد یا نه. بچه سوم اینه که خاص به نو باشد، لکل افراد باشد، لکل ازمان باشد. این سه بچه ما داریم. یه بچه دیگه هم داشتیم که مربوط به جنسالی باشه، اون ایشون حساب نکرده، اون سه تا دیگر حساب شده. در بین این سه تا درست نیست شما اخصش رو خاصه قرار بدید، هر سهش رو خاصه قرار بدید. پس اذن یعنی باردت شدن قول این شخص، معلوم شد که در بین این سه وجوه اون اخص این وجوه تنها خاصه نیست، اخصش هم خاصه است، اون دوتا دیگرش هم خاصه است. فاذن نیکو نیست که اخص وجوه ثلاثه در استعمال لفظ خاصه دال قرار داده شود بر معنایی که یکی از کلیات خمسه. یعنی نمیتونید خاصه رو که یکی از کلیات خمسه عبارت بگیرید از اخص وجوه، بلکه هر سه رو باید خاص بگیرید. بله در باب خاصه ما میگیم عام، ممکنه در باب رسم، در باب رسم این چنین بگیم که اخص الخواص رو خاصه بگیر، اونجا ممکنه بگیم. یا در باب رسم بگیم اونی که لکل فردنه اون رو خاصه بگیر، در باب ذاتی برهان بگیم اونی که لازمه خاصه بگیر. در باب برهان میگیم باید لازم باشه دیگه، مفارقه قبول نمی کنیم. خب اون در باب برهان که میرسی بگو خاصه ای که لکل افرادن هست و فی کل ازمانن هست. تو باب رسم که میرسی بگو خاصه ای که لکل افرادن هست. اما تو باب کلیات خاص بگو خاصه نو، میخواد لکل افرادن باشه یا نباشه، میخواد لکل ازمانه باشه یا نباشه. پس تو باب که مورد بحث ماست، یعنی باب کلیات خمس، حسن نیست که تو اخص الوجوه رو معنای خاصه قرار بدی، بلکه هر سه بچه معنای خاصه قرار بدی. بله در یه جایی ممکنه اخص الوجوه خاصه قرار داده بشه، ولی در باب کلیات خمس نه. فاذن لیس یحسن که قرار داده شود اخص وجوه ثلاثه قرار داده شود در استعمال لفظ خاصه قرار داده شود دالن بر معنایی که احد الخمس است، این یکی از کلیات خمسه. در باب کلیات خمس تو اخص رو معنی خاصه قرار نده، بلکه هر سه بچه معنی خاصه قرار بده. بعد می فهمد که حالا که ما این خاصه رو به این معنی که خودمون گفتیم استعمال کردیم که خاصه لنوعین باشد، اما سبا اون کانه فی کل افراد یا بعض افراد، همچنین سبا اون کانه در بعض ازمان یا کل ازمان. حالا که خاصه رو اینطوری معنا کردیم میگیم چهار جور خاصه داریم. با توجه به این معنایی که ما برای خاصه گفتیم میگیم چهار جور معنا داریم. معنای چهار تا معنا رو توجه کنید که اینا رو من بتونم بخونم انشاءالله. یه معنا اینه که خاصتون لنو، اما میخواد نو واحد بشه یا متعدد. خاصتون لنو، چه متعدد چه واحد. منتها اینو توجه داشته باشید خاصه بلقیاسه، این یکی خاصه بلقیاسه. یعنی مثلا به انسان میگیم زارجلین، زارجلین خاصه انسانه وقتی انسان رو با فرس مقایسه کنی، نه وقتی انسان رو با کبوتر مقایسه کنی. انسان رو با کبوتر مقایسه کنی میبینی هر دوشون زارجلین هست، این خاصه انسان نیست. ولی وقتی شما انسان رو با فرس مقایسه میکنی میبینی فرس چهار تا پا داره و انسان دو تا پا داره، میگی این زارجلین خاصه انسان است، این خاصه بلقیاسه نه خاصه مطلق. این یه قسم خاصه که خاصتون لنوع و لغیر اون نوع. من تا عرض کردم این که ما بشنگیم عرض خاص به خاطر اینکه بلقیاس ملاحظش میکنیم، این یک قسم. قسم دوم خاص، قسم دوم، سوم، چهارم خاصتون لنوع واحده. قسم اول خاصتون لنوع و لغیره بود، اما قسم دوم و سوم و چهارم خاصتون لنه اون واحده، از نوع واحد بیرون نمیریم. منتها اینو دو قسمش میکنیم، یا لکل الافراد است مثل زهکه بالقوه که لکل که اختصاص به نوع انسان دارد منتها برای تمام افراده، یا مربوطه به کل افراد نیست مثل فلاحت کشاورزی، ملاحت کشتیبانی، اینا اختصاص به نوع انسان دارد. حیوان زراعت نمی کنه، حیوان کشتی نمی راند، اختصاص به انسان داره، ولی به همه انسان ها مربوط نیست، به بعضی مربوطه. اونی هم که مربوطه به بعضه، یا فی کل الازمانه یا فی بعض الازمانه. فی کل الازمان باشه مثل همین زاهکی بالقوه بودن، یا زارجلین بودن، اما زارجلین به تب نه زارجلین به قیاس، اینو باید بعدن توضیح بدن. این شد سه قسط. حالا یک قسم اختصاص به نوع واحد نداشت ولی خاصه به قیاس بود مثل زارجلین، یک قسم اختصاص به نوع داشت به نوع واحد و در کل افراد بود مثل زهکه بالقوه، یک قسم اختصاص به نوع واحد داشت در کل افراد نبود در بعض افراد مثل فلاحت و کشاورزی، یک قسم مربوط به بعض افراد است در همه زمان ها، یک قسم مربوط به بعض افراد است نه در همه زمان ها. این مثال میزنه برای این، خاصه به شباب که شباب مربوط به بعض افراده اما در همه زمان ها نیستی، عرض مفارقه، انسان از اول شاب نیست بعدن شاب میشه، یه خودم که میگذره از شاب بودن در میاد پیر میشه. پس شباب عرض مربوط به انسان به نوع واحد و مربوط به کل افراد انسان هم هست ولی فی کل ازمان نیست. حالا شاید هم بتونیم بگیم مربوط به بعض افراده نه کل، چون همه که جوان نمیشن، بعضی در سن جوانی در سن قبل جوانی میمیرند. خب این چهار قسم رو ما داریم، ولی در صورتی ما چهار قسم عرض خاص داریم که عرض خاص اونطور که ما تفسیر کردیم تفسیر کنیم، ولی اونطور که اونا تفسیر کردن فقط یک قسم بیشتر برای عرض خاص ما نداریم، بقیه هرچی هست میفته تو عرض عام. و هذا الاستعمال، هذا الاستعمال رو توجه کنید به کجا داره اشاره میکنه. اشاره داره به دو خط قبل، گفت انما یحسن ان یسیر خاصن لانه لنوع واحد، یعنی خاص بودن به این اعتبار که لنوع واحد، شرط بیشتر دیگه نمی کنیم، همیه شرط داره چون لنوع واحد بس خاصه. اگر این استعمال عرض خاص باشد، یعنی عرض خاص به چیزی گفته شود که لنوع واحده، اگر اینطور باشه حاصل استعمال اعم که چند تا مورد رو شامل میشه، یجعل الخواص رو مقسومتا الى اقسام نرده، برای برای عرض خاص چهار قسم درست میکنه که یک قسمشو شما عرض خاص دونستید، بقیه رو انداختید تو عرض عام، ولی ما همشو عرض خاص میدونیم. اولی خاصتون لنوع و لغیره، خاصه است لنو و لغیر اون نو، که زرجلین لل انسان بلغیاس الالفرس، این خاصه انسان است اگر با فرس مقایسه کنی، خاصه کبوتر است اگر با فرس مقایسه کنی. پس خاصه نوع انسان است و لغیر نوع انسان یعنی کبوتر، ولی به شرطی که با فرس مقایسه بشه. خاصه بلغیاس اما مال یه نو نیست، مال نوع انسان هست، مال نوع کبوتر هست، مال نوع گنجشک هست، مال نوع پرنده. خلاصه پرنده ها همشون دو تا پا دارن، نداریم چهار تا پا، لک لک و اینا رو میگن یه دونه پا داره، لکلک و اینا رو میگن یه دونه پا دارون وقتی کنار آب وایساده باشه، وقتی چوب برداری بزنی میبینی پای دومش هم در آمد، این هم دوتا پا داشت منتها حالا به ظاهر یه دونه پا داره. بله.
حالا بگیم که یکی از این وجودیه که نور واحد و غیر.
بله. سوال خوبیه. منم با توضیح میدادم. میفهمید که در ابتدا اون جامعه ای رو که برای عرض خاص ذکر کرد این بود که لنوع واحد باشد، اختصاص به نوع واحد داشته باشه. تو اقسام که میاد که این قسمم یه قسمی از اون جامعه، میگه لنوع و لغیرهی. چرا اینجا که آمد اون لنوع این واحد رو یادش رفت، جامعه رو داشت تقسیم میکرد به این چهار قسم، پس باید اون لنو این واحد تو این قسم هم حفظ بشه. دقت کنید اینجا چی داره گفته میشه. شما نوع واحد رو انسان میگیرید، مقابلش رو فرس میگیرید، دوباره میاد نوع واحد رو کبوتر میگیرید، مقابلش رو فرس میگیرید، بار سوم میاد نوع واحد رو گنجش میگیرید، مقابلش رو فرس میگیرید. همه اینجاها زارجین که اطلاق میکنید و نوع واحد داره اطلاق میکنید، منتها وقتی جمع کنید میبینید گنجش هم شد، کبوتر هم شد، انسان هم شد، اینه همشون زارجین. ولی در همشون شما دارید دو تا نوع رو با هم مقایسه میکنید. دقت کنید، دو تا نوع رو، یکی انسان و یکی فرس رو. اون وقت این زارلژن مخصوص یک نوع میشه، دوباره میاد مقایسه میندازید بین کبوتر و فرس، دوباره اختصاصی میده به یه نوع کبوتره، بار سوم مقایسه میندازید بین گنجشک و فرس، باز اختصاصی به یه نوع. تو این دوتایی که با هم مقایسه میکنید خاصه رو تو هر دوتا نمیارید، خاصه رو تو یکی میارید. پس اینجا هم که خاصتون لنوع و لغیره، اون لغیره نه یعنی مقابل، مقابل فرسه که خاصه اصلا مال اون نیست، لنو این ولی غیره یعنی یک بار، نه که قیاسیه، نه که خاصه قیاسیه، یک بار میتوانی انسان رو با فرس مقایسه کنی، یک بار میتوانی کبوتر رو با فرس مقایسه کنی. در هر دو حال تو این مقایسه دو تا نوع ملاحظه میشه، ولی خاصه به یکی از این دو نوع اختصاص داده میشه، یعنی فقط به انسان اختصاص داده میشه، به فرس ارتباطی نداره. پس دقت، یعنی خاصتون لنوع واحد تو هر مقایسه. این سوال خوبی بود، جوابش هم توجه کنید جواب دقیقی بود. کزر رجلین در انسان بلقیاس الالفرس و اهراه و بزالک. این ضمیر اهراه رو توجه کنید به کجا برمیگرده، یعنی سزاوارترین این قسم، یعنی قسم اول، بزالک به خاصه بودن. خاصه ایست که علاوه بر این که خاصه است به نوع واحد، خاصه باشد لنوع کلهی، لنوع کلهی. روشن چی عرض کردن؟ یعنی اونجا که خاص است لنوع بل غیره، این یه قسمه، سزاوارترین این قسم به اسم خاصه اون خاصه است که علاوه بر این که خاصتون لنوع بل غیرهی هست، مربوط به کل افراد نوع هم باشد. اهراهو یعنی اهرای این قسم اول، سزاوار تر در این قسم اول، بزاله یعنی به اسم خاصه، خاصه است که علاوه بر این که قسم اوله، مربوط به کل افراد نو هم باشد. این قسم اول بود. بله؟
مثل همین دو پا بودن؟
بله؟ مثل همین دو پا بودن. بله، به پا بودن که الان مربوط به کل افراد انسانه. این و خاصتون لنوع وحده این قسم دومه که به سه قسم تقسیم میشه. پس میشه گفت ایشون قسم اول رو که خاصتون لنوع و لغیره باشه ذکر کرد، قسم دو و سه و چهار رو از و خاصتون لنوع وحده شروع میکنه. وقت این قسم دو و سه و چهار رو به سه قسم تقسیم میکنه، یعنی این که خاصه نوع باید باشه، اول خاصتون لنوع و لغیره، دوم خاصتون لنوع وحده. این خاصتون لنوع وحده به سه قسم تقسیم میشه، وقت مجموع اقسام میشن چهار قسم. حالا ظاهرا وقتمون تموم شد، نمیرسیم بخونیم این و خاصتون رو بذاریم برای جلسه بعد. از این چهار قسمی که عرض خاص به معنی که ما گفتیم شاملش میشود، از این چهار قسم یک قسم گفتیم، سه قسم دیگه باقی مونده که جامع این سه قسم دیگه اینه که خاصتون لنوع وحده عرضیست که مربوط به یک نوعه. این اقسامی پیدا میکنه، یه قسمش اینه که مربوط به بعض باشد و یه قسمی که مربوط به کل باشد، و اون قسم هم که مربوط به بعضه دو قسم پیدا میکنه، یا مربوط به بعض از پی کل لازمنه، یا مربوط به بعض از پی بعض لازمنه، که این سه قسم میشه. این از خارج گفتم، مثالم براشون زدم، انشاءالله تطبیقشون رو برای جلسه آینده.